ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 23 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 11 فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این مجله بامدادی رادیو آزادی را آغاز می‌کند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون‌ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه‌ها جنگ و آفات طبیعی با چالش‌های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. این نهاد افزود که با همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت فعالیت‌های بشردوستانه‌اش را گسترش داده تا خدمات طبی، کمک‌های مالی و تسهیلات اساسی مورد نیاز را برای افغان‌ها فراهم کند. بر اساس گزارش این کمیته، با همکاری سرمیاشت افغانی نزدیک به 1 میلیون افغان که 65% آنان زنان و کودکان بودند، در 47 کلینیک تحت حمایت ICRC خدمات اولیه صحی دریافت کردند. همچنین بیش از 312,000 دوز واکسین تطبیق شده و 8,788 کودک مبتلا به سوء تغذیه از برنامه های تغذیوی این نهاد مستفید شدند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25,000 تن از حبوبات را به بیش از 700,000 نفر در افغانستان توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X تویتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که حبوبات چون یک کمک نجات بخش زندگی توزیع شده است. حبوبات مانند ماش، لوبیا، عدس، دال و نخود که با قیمت نسبتاً ارزان‌تر در افغانستان قابل دسترسند، غنی از پروتئین، مواد معدنی و دارای چربی کم هستند. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران، گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمانی رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. او افزود که این ماین در سالهای گذشته جاسازی شده بود. طالبان تا کنون درباره هویت قربانیان این انفجار جزئیات ارائه نکردند. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین‌های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده را در خود دارد. هر سال صدها غیر نظامی به خصوص کودکان در اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری جان خود را از دست می‌دهد. رسانه‌های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام‌های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. مقام‌ها گفتند که این چرس داخل دسته‌های جارو جاسازی شده بود. با گفته آنها 500 دسته جارو که حاوی این مواد بودند، در یک موتر باربری حمل می‌شدند. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونگچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، انتظار می‌رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. مقامات چینی این مسیر ریلی را یک راه جدید برای انتقال مستقیم کالاهای تجارتی به افغانستان عنوان کرده، گفتند که این قطار از قزاقستان و ازبکستان عبور کرده و شهر چونگچنگ را به افغانستان وصل می کند. در این قطار تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت ZTE چین بارگیری شده که قرار است برای توسعه شبکه های مخابراتی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی بحث کرد. سفیر آمریکا در ملل متحد گفت:
ما همچنان از توانایی های جنای خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد بخصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
سرپرست سفارت ایران در کابل میگوید اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق اخیر حل شده است. اما یک کارشناس گفت:
اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتر یابد.
یک گروه از نظامیان سابق آمریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. امروز سه‌شنبه 11 فوریه روز جهانی علم برای دختران و زنان است. یک دختر افغان که برای ادامه تحصیل تلاش دارد میگوید:
ای که امروز رویای دیروزم را زندگی میکنم و این بار برای دکتر شدن تلاش میکنم، برایم هم خوشحال کنند از هم غم انگیز.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان عزیز،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست شب گذشته هراس افغانی و به خصوص تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی را بررسی کرد. اشتراک کنندگان این نشست بیشتر روی فعالیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز نموده و آن را یک تهدید به منطقه و جهان عنوان کردند. این گروه تروریستی در سالهای اخیر مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان و منطقه به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از توانایی جناح خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرد. دروتی شیا نماینده آمریکا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه دولت اسلامی داعش دایر شده بود، با ابراز نگرانی از توانایی این گروه برای جذب افراد در افغانستان و پاکستان گفت:
ما همچنان از توانایی های جنای خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد بخصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم نیز در این نشست شورای امنیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان دانست. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف با ارائه معلومات درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، با نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. آقای ورونکوف افزود که جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش نه تنها اینکه حملات در افغانستان انجام داده، بلکه برخی حملات حامیان خود در اروپا را نیز طراحی کرده است. وی به این نشست گفت که داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. وی گفت با اینکه ملل متحد و متحدان منطقی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت خود ادامه میدهد. عزت الله پیژاند کارشناس امور سیاسی میگوید تجارب نشان میدهد در هر کشوری که حکومت ممثل اراده مردم نباشد، فرصت فعالیت گروه های دهشت افغان در آن بیشتر است.
بناهن اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافته، ولی گروه داعش باز هم حملات مرگبار انجام داده است. معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم درباره فعالیت‌های گروه داعش در شرق میانه و افریقا نیز معلومات داده، گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف افزود که هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده خانواده های آنها در اردوگاه های در شمال شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورونکوف گفت که بیش از 700 عراقی، صدها نفر سوری و 8600 تن از اتباع کشورهای دیگر در این اردوگاه ها بسر می برند. منیر اکرم نماینده پاکستان به این نشست شورای امنیت گفت که گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. وی افزود که شبکه القاعده در شرق میانه ضعیف شده ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش برای حملات در افغانستان از مراکز خود در پاکستان استفاده می کند. حکومت طالبان در روزهای اخیر از بازداشت برخی اعضای داعش نیز خبر داده، گفت که این افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان در گذشته را تکذیب کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، می‌گوید که اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق اخیر حل شده است. وی گفت که مقامات حکومت طالبان به ایران اطمینان دادند که برای حل مشکل آب در ولایت سیستان بلوچستان همکاری لازم را انجام خواهند داد. کارشناسان آب میگویند در حالی که خود افغانستان با کمبود شدید آب مواجه است، هر گونه توافق با کشورهای همسایه در مورد آب به نفع افغانستان نیست و ظلم بزرگ در حق مردم افغانستان است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سفارت ایران در افغانستان میگوید که به توافق در مورد اختلاف حقابه به افغانستان رسیدند. علیرضا بگدلی، سرپرست این سفارت در کابل، روز یکشنبه 9 فوریه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران از طریق مذاکرات موفق اخیراً حل شده و مقام‌های طالبان به ایران اطمینان دادند که در حل مشکلات آب ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را خواهند داشت. وی افزود که این تصمیم بر اساس اصول برادری اسلامی و روابط دوستانه دو کشور اتخاذ شده است. بگدلی همچنین گفته که ایران متحد به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان است. این در حال است که در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان، دو کشور بر پایبندی به توافقنامه آب هلمند در سال 1351 تاکید کردند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات سفارت ایران جویا شویم، اما متیول آبه، سخنگوی آب و برق و آب آنها، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سوال این است که آیا بدون این توافقنامه امضای هر توافق دیگر بین ایران و طالبان در مورد آب می تواند برای افغانستان پیامدهایی داشته باشد؟ کارشناسان امور آب می گویند که در حال حاضر با توجه به کمبود شدید آب در افغانستان، هر گونه توافق بر سر آب با کشورهای همسایه و نفع افغانستان نیست و این به حق مردم این کشور ظلم بزرگ محسوب می شود. عبدالله هیواد، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم و نمیتوانیم هیچ توافقی با کشورهای همسایه امضا کنیم، زیرا یخچال‌هایی که منبع اصلی آب ما بودند تقریبا خشک شدند. ما حدود 30,000 یخچال داشتیم و در سال 2016 که بررسی کردیم 2700 یخچال باقی مانده بود و اکنون آنها نیز خشک شدند. بنابراین ما نمیتوانیم در مورد آب با هیچ کس توافق کنیم یا معامله کنیم، زیرا مردم خودمان با آن نیاز دارند.
نجیب الله صدیق، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت:
ببینید، به نظر مثلا اصلا مائده جدید ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مائده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. به دلیل از اینکه حکومت مشروع وجود نداره که یک مائده مشروع را در حقیقت امضا کنه و سالهای آینده وقتی یک حکومت جدید روی کار بیاره، واضح گپ است که تمام مائداتی که یک حکومت غیر مشروع انجام داده باشه او ملغا میشه، به صورت اوتومات ملغا میشه. بنان اصلا تشویشی در اینجا به مردم افغانستان باقی نمیمونه.
کارشناسان سیاسی میگویند که موضوع آب افغانستان میان این کشور و ایران یک موضوع جنجالی است و هر دو طرف میخواهند روابط خود را عادی نشان دهند. حکمت الله حکمت، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اوس چی
اقلیمی تغییرات راغلی دی. اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتری یابد. من فکر میکنم هر دو طرف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که دارای رابطه خوبی هستند و مشکل آب را حل میکنند.
افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 870 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده است، اما جانب افغانستان اعلام کرده که بیش از مقدار ذکر شده در این توافق نامه به ایران آب داده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک گروه از نظامیان سابق و فعلی امریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. این گروه در نامه خود به وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگزت تعلیق این برنامه را تهدید به امنیت ملی امریکا عنوان کرده. ایالات متحده به هزاران افغان که هنگام حضور امریکا در افغانستان با نظامیان امریکایی در بخش‌های امنیت و بازسازی همکاری کردند، برنامه‌های خاص مهاجرت به نام P1, P2 و SIV روی دست داشت. اما با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، همه برنامه‌های مهاجرت از جمله این برنامه افغان‌ها مورد تعلیق قرار گرفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گروه افغان ایواک متشکل از نظامیان سابق و کنونی امریکا و فعالان دیگر به حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر افغانهایی که در سابق با نظامیان امریکایی همکاری کردند از پالیسی تعلیق کمک ها و پذیرش مهاجران مستثنا نشوند، به امنیت ملی امریکا صدمه شدید وارد خواهد شد. و اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در نامه‌ای که این گروه به مارکو روبیو وزیر خارجه فرستاده آمده که اگر ایالات متحده این استثناء را نپذیرد، نه تنها اینکه حمایت محلی از جنگ‌های آمریکا در آینده کاهش خواهد یافت، بلکه به گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی داعش این پیام رسانیده خواهد شد که آمریکا متحدان خود را تنها می‌گذارد. در این نامه همچنین گفته شده که اگر استثناء پذیرفته نشود، همسران، اطفال و والدین سربازان آمریکایی افغان الاصل که در افغانستان گیر ماندند در معرض خطر قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه آمریکا تا تهیه این گزارش در مورد تبصره نکرده است. برخی اعضای کنگره نیز گفتند که ایالات متحده باید تعهدات خود با افغانهایی را که سالها با آمریکا در افغانستان همکاری کردند برآورده سازد. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان به چنل خبری CBS گفت که ایالات متحده باید این افغانها را دعوت کند و اگر چنین نشود کسی در نزاعات آینده به امریکا اعتماد نخواهد کرد. سکات پیترز یک عضو دیگر کنگرس در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که ترک کردن افغانهایی که با امریکا همکاری کردند به اعتبار این کشور صدمه می رساند. صدیقه عزیزی که از 3 سال به این سو در پاکستان منتظر پرونده SIV خود است، با رادیو آزادی گفت که در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر می برد.
ما دیگر چاینده برای برگشت به افغانستان نداریم. نه خانه داریم و نه امنیت. از این که اولاد ما در یک فضای امن درس بخوانه، همه دار و ندار ما را فروختیم و به یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم.
ترامپ با ورود به قصر سفید در اولین اقدامات اجرایی خود کمک های خارجی و برنامه های مهاجرت به امریکا را برای مدت 90 روز مورد تعلیق قرار داد که در نتیجه روند انتقال هزاران افغان به امریکا نیز متوقف شد. به اساس گزارش‌های ملل متحد، طالبان برخی از افغان‌هایی را که در گذشته به نفع حکومت مورد حمایت غرب در افغانستان جنگیدند، بازداشت، شکنجه و حتی کشتند. اما طالبان با رد این اتهامات از اعلان عفو عمومی برای نظامیان و مقامات حکومت سابق یادآوری می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani است.
امروز سه شنبه 11 ماه فوریه روز جهانی علم برای زنان و دختران است. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان در آستانه 4 سالگی محرومیت زنان افغان از آموزش قرار دارد. در این حال شماری از دختران افغان و فعالان بخش آموزش می گویند که در صورت فراهم شدن زمینه ادامه آموزش، زنان افغان می توانند بیشتر از پیش در علوم مختلف افتخارات کسب کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک عضو تیم روباتیک افغانستان آغاز می شود.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی جوانترین عضو تیم روباتیک دختران افغانستان است که توانسته در مسابقات چالش جهانی فرست گلوبال سال 2024 به نمایندگی این تیم مدال‌های سیفتی وارد و میدیا چالنج را به دست بیاورد. او به رادیو آزادی گفت که خواهان دسترسی برابر با آموزش برای همه دختران در افغانستان است.
Our achievements as the Afghan Girls Robotics Team are achieved.
با رقابت در سطح بین المللی ما موانع جنسیتی و فرهنگی را شکستیم و نشان دادیم که دختران افغان حتی در شرایط سخت نیز می توانند به موفقیت دست یابند. هر قدمی که برمی داریم الهام بخش دختران در افغانستان و فراتر از آن است. تا به دنبال رویاهای خود بروند. آموزش یک حق انسانی است. محروم کردن دختران از دسترسی به مکاتب به آنها و آینده افغانستان آسیب می‌زند. بگذارید دختران یاد بگیرند و به ساختن آینده بهتر کمک کنند.
شمسی علیزاده اول نمره کنکور سال 1399 خورشیدی در افغانستان ککنون در رشته طب در ترکیه مصروف تحصیل است نیز میگوید اگر برای دختران اجازه ادامه آموزش داده شود می توانند در آینده بهترین دستاوردها را به ویژه در بخش ساینس داشته باشند. او به رادیو زدی گفت بان که هر روز به اهدافش نزدیکتر می شود اما در مورد آینده نگران است.
ای که امروز رویای دیروزم را زندگی می کنم و این بار برای دکتر شدن تلاش می کنم، برایم هم خوشحال کننده است هم غم انگیز. خوشحالم چون هر روز یک قدم به رویایم نزدیکتر می شم. ناراحتم می کنه چون با هر کلمه که یاد می گیرم محرومیت زنان و دختران افغانستان از تحصیل برایم یادآوری می شه. به علاوه خود مبهم بودن آینده و سرنوشت کشور برای همه ما زنها، چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستند، به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا باشنده کابل که پس از به پایان رساندن صنف ششم نتوانست به مکتب برود، میخواست به عنوان یک انجینیر برای کشورش در آینده مصدر خدمت شود. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز تسلیم نشده و به تلاش‌های خود در راستای آموزش بیشتر ادامه میدهد.
مسابقاتی که در مکتب افغان ترک بین دانش آموزان ممتاز مکاتب در بخش ریاضیات بود، معمول شدم و همون سال قرار بود بعد از تکمیل کردن صنف ششم در سایمد افغان ترک ادامه بدم، اما متاسفانه دیگه برای همیشه از مکتب محروم شدیم. تا حال از آموختن منصرف نشدیم. کتاب های مکتب ما میخوانم، هر سال کتاب های جدید میگیرم و ادامه میدم.
در همین حال فعالان بخش آموزش میگویند که افغانستان با محرومیت دختران از آموزش به سوی تاریکی روان است و تداوم این وضعیت فاجعه بار میآورد. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
نقش زنان را در گسترش و پیشرفت علوم در کل علوم تجربی شاهد هستیم و در تاریخ تمدن اسلامی هم زنان بسیار بزرگ بودند که در جهت نشر و گسترش علوم از جمله ساینس نقش بسیار مهمی ایفا کردند. ما زنانی داریم، دانشمندانی داشتیم در درس‌های طب و علوم ساینسی و نقش بسیار مهمی ایفا کردند و بنابراین در سطوح بالایی از علم رسیدند. متاسفانه که از 4 سال به این طرف که زنان در دختران در افغانستان در درس و تعلیم محروم هستند، این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان است و این فاجعه جبران ناپذیر است.
فردین فرهمند، آگاه آموزش، نیز میگوید زنان افغان می توانستند بیشتر از پیش در عرصه علم افتخارات زیادی را کسب کنند. او گفت:
بدون شک پس از فروپاشی نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان، همه می دانیم که مکاتب، دانشگاه ها و آموزشگاه هایی که زنان و دختران مصروف درس و تعلیم بودند، همه برایشان بسته شد و امیدها و روزنه هایی که در دلشان حداقل به خاطر پیشرفتشان بود، این روزنه ها بسته شد. ولی ما امیدوار هستیم که این روزنه ها روزی و روزگاری باز هم این روزنه ها و تبدیل به روشنی و تبدیل به چراغ های امید شود که بشود آینده افغانستان در اینها آدم مشاهده بکنه.
فعالان حقوق بشر از طالبان میخواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران باز کنند تا افتخاراتی که آنها در گذشته در علوم مختلف داشتند ادامه یابد. نفیسه بهار، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان پیشرفت های چشمگیری در عرصه علم و تکنولوژی داشتند. موفقیت دختران که سالانه و بهترین دانشگاه ها ورسیه میشتند، موفقیت تیم دختران روباتیک ساز افغانستان و دختران که هر سال اول نمره های کنکور میشتند و صدها زن دیگر که در رشته هایشان موفق و نخبه بودند. این همه دستاورد بود. اما متاسفانه 4 سال است که طالبان زنان را در خانه ها زندانی کرده و از هر چی پیشرفت و آموزش محروم شدند و چنین نقض حقوق بشری در دنیا به مثال است.
11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هدف ارتقا، دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان در زمینه های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات نامگذاری شده است. ملل متحد این روز را فرصت برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر به علم برای زنان و دختران گفته است. به گفته این سازمان 33.3% محققان در جهان زنانند و در بخش پیشرفت هوش مصنوعی از هر 5 نفر مسلکی تنها 1 نفر آنان زن است و 12% از اعضای آکادمی های علوم ملی را نیز زنان تشکیل می دهند. از روز جهانی زنان و دختران در علم در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 مکاتب را بروی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بست و در دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون منع و در دسامبر 2024 انستیتوت های طبی را نیز بروی آنان بست.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیچر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی از که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی 2 سال باید امی بلکل دکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص می شود.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال
از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستم. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.